السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون کیفیت معالجه عمل با همزه یعنی آرزوها، آرزوهای طولانی که در وجود انسان ضرر فراوانی وارد میکنه، چگونه انسان میتواند این رو در وجود خودش معالجه بکنه. وقتی سخن از معالجه میشه، همیشه دو گونه معالجه علمی و عملی در مباحث اخلاقی مطرحه. منظور از معالجه علمی اینه که اگر انسان ضررهای یک صفت رذیله ای رو بدانه، این دانستن ضرر در وجود خود شخص ایجاد نفرت میکنه، همچون دانستن ضرر سم کشنده. وقتی بدانیم یک سمی در وجودمون سبب کشته شدنمون هست، این باعث نفرتمون میشه. تا به حال هم کسی از بنده نیومده سوال بکنه که چیکار بکنیم ما سم نخوریم، ما ارادمون ضعیفه، میترسیم یخ بریم سم بخوریم چیکار کنه. این مال اینه که ضرر سم رو میدانیم، لذا کسی هم نمیاد سوال بکنه، انتظار هم ما نداریم. اما سوال زیاد میشه که چگونه یک اخلاق بد رو از خود دور بکنیم، یک گناهی که بهش آلوده هستیم و چطور از خود دور بکنیم. لذا همینطور میگیم اگر بدانیم ضررهای یک اخلاق بد را، اونم مثل یه سم همینطوره، بدانیم یه اخلاق بد هم کشندگی داره برای ما، ضررش از کشته شدن جسم بیشتره، چون کشته شدن جسم ضررش در این حده که انسان رو از حیات دنیایی محروم میکنه، ولیکن اخلاقهای بد ضررش اینه که از حیات آخرتی در بهشت که دائمیه، از اون جهت ممکنه شخصو کاملا محروم بکنه، یا چند هزار سال تأخیر میفته رفتن بهشت او به خاطر اینکه یک شبانه روز، یه روز تو قیامت 50,000 ساله و اگه بخواد یک روز انسان اونجا نگهش دارن، یه 50,000 سال طول میکشه، 12 برابر زمان حضرت آدم علیه السلام تا حالا. خب اینه که خیلی ضرر به انسان وارد میشه. اینا رو میگن روش فکر بکنیم. مقابلش هم هست، اخلاقهای خوب رو اگر منافعش رو بدانیم، ایجاد علاقه شدیدتر به تحصیل او پیدا میکنه، همچون مزایایی که گاهی میان برای یه میوه تو اخبار نقل میکنه که مثلا فلان میوه، دانشمندان فهمیدن چه منفعتهایی داره. همین گفتن این منافع سبب میشه افراد وقتی میشنون انگیزه و اراده شون تقویت میشه برای این که برن اون میوه رو تهیه بکنه و وقتی هم میخواد میل بکنه با میل بیشتری اصلا اشتها داره بخورده، یعنی اون آگاهی اطلاعاتی که پیدا کرده سبب میشه که اشتهای او را دوچندان میکنه برای استفاده. لذا این معالجای علمی رو کم حساب نکنیم، نگیم علم یک صورت ذهنی است چه تأثیری داره در رفتار انسان، تأثیرش تأثیر مستقیمه، اصلا واسطه هم نمیخوره. الان شما اومدید تو این فضای جلسه اینجا، میدونید همین آمدنتون بر اساس علمتون، یعنی یک آگاهی داشتید از اینکه یک جلسه مذهبی اینجا برپاست، اون آگاهیتون این عمل رو برای شما آورد. ولی خیلی هم هستن اطلاع ندارن و اگر اطلاع داشتن میمدن، چون اطلاع ندارن نیمدن. از علم اینه، بعضی هم اطلاع دارن اما اون منفعت رو تصدیق نمی کنه، میگه برای چی برن، چه سودی داره، چه منفعتی داره، یا میگه کار مهمتری دارن، علایال چه بیاید انسان چه نیاید نتیجه فکرشه. قرآن کریم در آیه 84 سوره اسراء میفرماد قل کل من یعمل علی شاکلته، اصلا انسان عملش رو شاکلش، و شاکله یعنی هم عقیده، هر کسی عملش رو عقیدش. این که مثلا یک درسی رو میخونه یه درسی رو نمیخونه، یه دانشگاه میره یه دانشگاه نمیره، یه رشته رو انتخاب میکنه یکی انتخاب نمیکنه، یه ازدواج رو انجام میده یکی انجام نمیده، همه اینا بر اساس آگاهی است که پیدا میکنه. مثلا یه اطلاعی داره از یک ازدواجی، اطلاع خوب، خب میره ازدواج کنه، همین آقا همین خانم بعد از یه مدتی اطلاعاتشون به عکس میشه، میگن نه ما به این نتیجه رسیدیم که به هم نمیخوریم، هیچ، تصمیم میگیرن به جدایی. یک آگاهی غلط، بالاخره یه علم بود، این علمشون ولو غلط بود اینا رو به ازدواج کشون، بعد که یه حقایقی رو براشون آگاه ظاهر کرد، آگاهی پیدا کرد، هیچ از هم جدا شده. تمام مباحث اینطوریه. الان من موارد زیادی رو از اطلاعات علمی راجع به آرزوی طولانی میخوام عرض بکنم، منتها زیاد توضیح نمیدم و کلام خودم رو با آیه قرآن شروع میکنم که استفاده کنیم از برکت آیه قرآن. انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین، آیه 134 سوره انعام هست. یکی از آگاهی های ما که میتونه آرزوی طولانی رو در وجود انسان تضعیف بکنه اینه که بدانیم ما توعدون، یعنی اون وعده‌ای که بهتون داده شده، این حتما می آید. لآتن، ان ما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین. این یک معالجه علمیه. همین که بدانیم با همین آیه قرآن، این آیه قرآن روش هی تکرار بکنیم و دقت بکنیم. ان ما توعدون لآت، حالا ما توعدون بهش هست، جهنم هست، ما توعدون مرگ هست، ما توعدون برزخ هست، و بهشتی که در برزخ داریم یا عذابهایی که در برزخ داریم، محاسبه‌ای که در قیامت، خلاصه این چیزایی که در زیارت آل یاسین میخونیم، و ان الموت حق، من شهادت میدم که موت حق است، و ان ناکرم و نکیرن حق، و اشهد ان النشر حق و البعث حق و ان الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق و الجنت و النار حق و الوعد و الوعید بهما حق. این شهادت ها رو میدیم، اینا همش ما توعدونه، اونایی که بهتون وعده داده شده ایناست. بدانید ما توعدون حتما می آید، لآتن و ما انتون به معجزین. شما همچین قدرتی ندارید جلوی آمدنش رو بگیرید. عاجز کننده خدا نیستید. زورتون نمیرسه که وقتی مرگ میاد سراغتون جلوش رو بگیرید نیا. نمیتونید. همتون مقهور قدرت الهی هستید و قدرت الهی قاهر بر شماست. او عزیز است، غالب غیر مغلوبه و ما نه غیر قادریم و عاجز هستیم. ما انتون به معجزین. اگر همین آیه شریفه روش دقت بکنیم، آرزوی طولانی در وجودمون از بین میره، مثل یه برفی که آب میشه نه. دیگه آرزوی طولانی برای خودمون نمی کنیم. همین توجه به مرگ آدم لذاته، یعنی از بین برنده لذت هاست. تمام خوشی ها لذت ها رو فرمود مرگ حساد میکنه، اصلا درو میکنه. همچنین مرگ یاد تمام نقشه هایی که ریخته بود همه رو دمپسته از بین میبره، جمعش میکنه. یکی از راهکارهای علمیه. حالا راهکار عملی هم داریم برای شما. الان یه در 20 حدودا راهکار علمی الان میخوام عرض بکنم، اینا رو بهش توجه بکنی. یکی از توجهاتی که خوب میتونه اثر عجیبی در وجود انسان بگذاره، توجه به فنای دنیاست. اگر بدانیم که دنیا در معرض فناست، در معرض گذره، داره میره، دیگه هیچ وقت دل به دنیا نمیبندیم. این دل بستن به دنیا مال کسیه که اشتباها فکر کرده این براش باقی میمانه. حالا هرچه درک انسان قوی تر میشه تو فنا، دل بستگیش کمتر میشه. یه بچه ای که درکش کمه با یه دونه شکلات ممکنه فریب بخوره. یه دونه شکلات بهش بدی و بگید این گردنبند طلات بده، میده. چرا؟ همین 10 دقیقه یه رب شیرینی که تو دهانشه این براش خیلی مهمه، اصلا رو فنایش فکر نمی کنه. همین بچه 5 سال بعد میبینید نه دیگه حاضر به معاوضه نیم، میگه این شکلات چیه؟ شکلات 10 دقیقه تو دهانم استعمال میشه. اون وقت با یه چیزی که یه مقدار دوام بیشتری داره باز میتونید فریبش بدید. و همینطور گاهی انسان برای یک صبح تا عصر که میخواد بره یه جا تفریح فریب میخوره. برای تفریح یه صبح تا عصر حاضر گناه بکنه، حاضر دروغ بگه، حاضر خیانت بکنه، سرقت بکنه، مالی که برداره نمیدونم تصرف تو زمین یه کسی بکنه، یه کارایی میکنه به خاطر تفریح یه روزش. حالا این فکر اینا نمی کنی یه روز تمام میشه، برای صبح عصر میشه تمام، بعدش بچگاه بکنه. رو فنا کم فکر میکنیم، کم کم فناها یه مقدار وسیع‌تر از این میشه. اینا رو باید دقت بکنیم. گفت که یه کسی میخواست، دوتا زن بودن، میخواست یک کدوم از این دوتا زن رو انتخاب بکنه، مردد بود کدوم یک از این دو رو. یکشون ازدواج اولش بود، اما نفر دوم ازدواج یه خانمی بود که قبلا ازدواج کرده بود، حالا شوهرش فوت شده بود چی بود. خب قاعدتا یک امتیاز داشت اون خانمی که ازدواج اولش بود، منتها عکسش هم بود. اون خانمی که ازدواج اولش بود چهره زشتی داشت و اون خانمی که ازدواج دومش محسوب میشد ناقص بود، از این جدی امتیاز کم داشت، یه امتیاز بالاتری داشت که چهره زیبایی داشت. و هر کدام از اینها میخواستن تو صحبت که با این مرد میکردن ترغیب بکنن او رو که با ما بیا ازدواج بکن. خلاصه اون شخص که ازدواج اولش بود، خب امتیاز خودشو میگه، میگه ازدواج اولمه و صحبتای تو این زمینه میکرد. اون خانمی که ازدواج دومش بود بحث زیبایی رو مطرح میکرد. وقت دنبال این دوتا نظریه، اون خانمی که ازدواج دومش بود میگفت درسته تفاوت من با اون خانم در یک روز یا یک شبه و بعدش میمونه دو این چهره و اون دیگه چی میگی؟ اینو میگفت برای اینکه این مرد رو راغب بکنه به ازدواج با خودش. خبر رسید به اون خانم، اون خانمی که ازدواج اولش بود، اونم یه استدلال دیگه میکرد، گفت بله فرق من با اون خانم یک شبه، اما لیلت القدر خیر من الف شب. اینطوری راغبش میکرد به سمت ازدواج با خودش. فنای دنیا اینه، گاهی یه چیزایی رو ما تو تصورات خیالیمون خیلی مهمش هم میدونیم، اما دقت که میکنیم میبینیم رو فنایه، دارد میره. من مثال اینطوری بزنم، مثال حسی، کنار یه آب جاری نشستید، همتون دارد آب میره، چون آب داره میره دل به هیچ کدوم از این آبها نمیبندید، نتیجه میشه حالا یک چیز قشنگی، یه شیعی روی آب باشه داره جلوتون رد میشه، یه کشتی مثلا میاد میره، شما نگاه میکنید اما چون در معرض رفتنه هیچ دل بهش نمیبندید، چون میدونی داره میره، در حد اینکه یه نگاهی میکنی زارشو میگید چه قشنگی، اما میره. کنار یه جاده نشستید، ماشینای گوناگون میان و میره، چون در حال حرکتن دل به هیچ کدام نمیبندید. اگر ما روند دنیا رو فنایش رو خوب دقت بکنیم اینطوری میشیم، وقت کم کم چیزای طولانی ترش هم دل نمیبندیم، مثلا یه ساختمان ولو 30 سال 50 سال برای شخص بمونه دل نمیبنده، آخرش بدین فانی میشه. جوان جوانی خودش رو نباید دل بهش ببنده، تمام اینایی که پیر هستن چه مرد و چه زن این دوران گذروندن، اگر کسی دل بست فریب خورده، گرچه مدتش ممکنه طولانی تر هم باشه، دیگه یک شب و یه روز که نیست، مثلا اگه 20 سال 30 سال جوانی من ادامه داره خیلی خوب، آخرش چی؟ یه مدتی هم رنگ میزنه، نه که دلشون نمیاد بگن ما پیر شدیم، یه مدت ای رنگ میزنه، ای آخرش رنگ میزنید چون میخواد بگه منو جوانه، مرمه تو ذهن خیال خودش هنوز مسن نمیدونه که میخواد ادعای تظاهر بکنه. خیلی خوب، آخرش چی؟ سوالم اینه، این روندو میتونه انسان جلوشو بگیره یا نه؟ انما تو عدونه لعات، فنای دنیا چیزاییه که خیلی خوب میتونه آرزوهای طولانی رو از وجود انسان بگیره. خب من یک روایت میخونم که 4-5 چیز رو با هم ذکر کرده برای اینکه آرزوی طولانی نکنیم. میگه بدانید که مفارقت با احباب و سکونت در تراب، مواجهه با حساب و استغناء به ما فان و افتقار به ما قدم، که این پنج چیز رو شما توجه بکنید، همه اینا شکننده ی آرزوهای طولانیه. این هست که بارها خدمتون گفتم، این روایت ها درک عقلی اکتسابی انسان رو تقویت میکنه. یعنی الان همین روایت رو روش دقت کنید، چند درجه به عقل انسان افزوده میشه، اما باقی نمیمونه. دوره از جی که رفتیم دوره عقل کم میشه. داریم شدت درک عقل پای روایت های این چنینی تقویت میشه. اگه از جام که رفتیم بیرون هی تکرار کردیم این روایت ها رو برای خودمون، بله این شدت درک هم تو میمونه. ولی اگه دوره غافل شدیم هیچی، دوره میریم دوره عقل ضعیف میشه. اگر هم یه عصبانیتی، یه نمیدونم یه غذای خوشمزه، یه تفریحی، یه شهوتی چیزی هم به احساس شخص به وجود یاد که هیچی دیگه، عقل خیلی ضعیف میشه. من ایقن انه یفارق الاحباب، کسی که یقین پیدا کرد، باور کرد که با دوستانش دائما نیست، یه روز از این احباب جدا میشه. همین رفیقش که خیلی دوستش داره، بلاغه یا او یا خودش بلاغه یه روز از هم جدا میشن، یه کدوم زودتر فوت میکنه تمام میشه. اینو باور بکنه. من ایقن انه یفارق الاحباب و یسکن التراب، و بداند که ساکن در خاک خواهد شد، برای یه روزی زیر خاک خواهد رفت. و یواجه الحساب، به دنبال او بداند که مواجهه با حساب الهی میشه، و حساب فقط تو حرام نیست، حساب الهی تو حلالش هم هست، حلال و حرام همه رسیدگی میشه. و یستغنی اما خلف و یفتقر الى ما قدم. در اون صورت شخص بی نیاز میشه از آنچه که پشت سر خودش گذاشته، یعنی خونه و اساس زندگی و همسر و بچه همه دیگه از اینا بریده میشه. و یفتقر الى ما قدم، محتاج میشه به آنچه که جلو فرستاده. رو اینا فکر بکنه. این پنج چیزو با هم تو روایت ذکر کرده. کان حریان به قصر العمل و طول العمل، چنین کسی شایسته است که آرزوهاشو کوتاه بکنه و در مقابل اعمالشو تا میتونه شایسته بکنه زیاد بکنه. اگه واقعا این پنج چیز رو باور کرد، از احباب جدا میشه، ساکن در تراب میشه، مواجهه با حساب میشه، از گذشته خودش، اجناس گذشته، دنیای پشت سرش بریده میشه، دیگه نیاز به اونها نداره، اما مفتقر یعنی محتاج به اعمال آیندش میشه. توی روایت داره وقتی شخص از دنیا میره، مردم میگن چی پشت سر گذاشت، ملائکه میگن چی جلو فرستاد. فرق ملائکه با مردم، مردم اونا به خصوص وارسا دنبال اینه میگن چی گذاشت. اگرم بفهمند که این میت تو زمان حیاتش یه کار خیری کرده، از خونه رو رفته به اسم یه خیری کرده که شروع میکنن اهانت بهش میکنند و توهین بهش میکنند. و مورد داشتیم که من خدا اومد خواست کار خیر بکنم، بهش گفتم باید بچه ها تو توجیه بکنی، هیچ دید انگار حرف درستیه. گفتی به بچه ها؟ گفت نه مال خودمه. گفتم میدونی هم مال خود، اما باعث لعن و نفرین برای خود درست میکنی. دنیا اینطوری، حالا بنده خدا میخواد کار خیرم بکنه، اما بچه‌هاش متوجه نیست. من تو بچه‌های متدین ندیدم، اما بی نمازا، نماز خون. بعد از که میت از دنیا رفت اومده بودن پیش ما که چرا این همچین کرده سید نمشه، گفتم به شما چه مربوط، مال شما نبوده که. مال خودش بوده، میخواست کار خیر بکنه. دیدم بچه های متدین دارن از میتشون بدگویی میکنن، خیلی بده. اینا نتیجه چیه؟ حب دنیاست، نتیجه کمی دین، ضعف دین. یعنی همین گونه افراد اگر تو مسجد بیشتر حضور پیدا کنن و مذاق دین رو بهتر بفهمن، کمتر از این کارها میکنن. اما وقتی نیستن از این مشکلات براشون به وجود میاد. دیگه از معالجات علمی توجه به غار بودن آرزوی طولانی است. غار با غین معنی ضرر زننده، و شخصی که بهش وارد میشه این ضرر رو بهش میگن مغرور. بلکه ما حالا مغرور معنا میکنیم یعنی فریب خورده. بلکه انسان تو فریب نخوره که ضرر بهش وارد نمیشه. اگه بدانیم آرزوی طولانی به انسان ضرر میزنه، فریب میده ما را، بعدن قول میده به ما که آینده 10 سال 20 سال دیگه فلان چیز نصیبت میشه، بعدم فریب میده، میگه نه نشد دیگه. حالا نمیگه نشد، اما اولا انسان میده نشد، بعد میده این آرزوی طولانی هیچی، این وعده هایی که نفسش به اون میداد همه دروغ از آب در اومد. اینا را اگه روش فکر بکنیم دوره دل انسان از این آرزوی طولانی کنده میشه. و اینا معناشی نیست که انسان لذت نبر از دنیا، اینا یک کسی اشتباه برداشت نکنه، نه، در حالی که وظیفهشو انجام میده، یعنی قضاشو میخوره، از قضا هم طعمش لذت میبره، اما اینا برای خودش کمال نمیدونه. وقتی کمال ندونست اگه یه زمانی ازش محروم شد ناراحت نیست، اما اونایی که کمال میدونه اینا رو مقصد میدونه، اگه یه شب غذا نخوره او چیکار میکنه؟ فردا هر که میره میگه دیشب ما نتونستیم، گرسنه خوابیدیم. خیلی تعجب میکنه، یه روز سحری ما رمضان نخورد، ای میگه میدونی دیشب چی شد؟ سحر بیدار نشدیم، بی سحری روزی بنده خدا 25 شبشو بیدار شدی، اونا رو نگفتی، اونا رو بگو، اونا رو نمیگه، شکرش هم به جا نمیاره. اما یه شب حالا بی سرش اینا هر جا میرسه ده جا بیش مطرح، یه اختلاف خانوادگی داره اینا هی به رخ میکشه، اما اونجایی که شادی دارن نه، شادی هاشون مخفیانه است و یواشکی است و از آگاهی میبینه دیگه. حالا بعضی موارد توجه به این که آرزوی طولانی یکی دوتا نیست، ای کاش یکی بود، انسان از یه جهت دو جهت ضرر میدید. اینم یک نکته است که تو روایت گفت اشتات، آرزوی طولانی پراکنده است، و اون شعری که تو کفایه اومده که البته خطاب پروردگاره که میگه کلامنا کلام ما ها اشتاته، ولیکن حسنک واحد، زیبایی خدا یکیه ولیکن کلام متعدده، همه دارن میخوان کمال پروردگار رو بیان بکنن. وقتی نگاه میکنید تو قالب شعر، تو قالب نثر، میدید کلامشون مثل هم نیست، اما کلون الا ذاکل جماله یشیرو، همه به اون جمال دارد اشاره میکنه، همه دارد به یک زیبایی، زیبایی خدا یکیه، بسیطه، مرکب که نیست، اما همون یه دونه زیبایی وقت میخوام بگن میگه کلامنا شتا. یه استادی هم بود کلامنا شتا و حسنک واحد، رو میگفت کلامنا ستا و حسنک واحد. گاهی اینطوری میشه یه منظره زیبا رو میگن تعریف بکنید 10 نفر، ببینید هیچ کدوم کلامشو مثل هم نیست، اما منظره چند تا نیست، منظره یکیه. حالا عرضم اینه که استفاده بکنیم از لذت‌های دنیا، نه اینکه خودمون رو محروم بکنیم. غذاشو میخوره، لباسشو میپوشه، ازدواجشو میکنه، مغازه داره، معامله میکنه، کارش دل نمیبنده. این دل نبستن یه جاهایی فایده داره. قرآن دل نبستن رو دوتا نشونه براش گذاشته، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این دو جمله‌ای که دوبارم تو قرآن تکرار شده با یه تفاوت کوتاه، این دو اثر در واقع دو تا تعریف زهد هم هست، دو لنگه زهده. و زهد هم معناش همون دلکندگی از دنیا است دیگه. اگه میخوام بفهمم آیا دل بسته هستم به این خونه یا نه، دل بسته هستم به ریاستم یا نه، دو تا نشونه داره. یکی این که اون وقت که پیدا میکنم میبینم شاد نیستم، اون وقت هم که ازم گرفته میشه میبینم ناراحت نیستم. این دو تا نشونه شه. اما اونایی که دلبسته هستن با نقشای فراوان کشیدس براش، همچی که مرگ میاد سراغش اونقدر ناراحته که گاهی بد و بیرا به خدا هم میگه. اینا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن یک کسی میخواست از دنیا بره توهین میکرد به خدا، توهین میکرد، بهش میگفتن نگون تو داری از دنیا میری، ذکر بگو، لا اله الا الله بگو، سبحان الله بگو، توهین میکرد. بهش میگفتن نگو اینا. وقت میگفت دلیل توهینش این، گفت من بچه‌هامو بزرگ کردم که وقتی خودم به سن پیری میرسم این بچه‌ها پشتوانه زندگی من باشن، حامی من باشن، زحمتا رو کشیدم بچه‌ها بزرگ کردم، حالا خودم داره از دنیا میرم و این مشکل خدا داره برام درست میکنه. مرمو آیت الله زواه گلپایگانی هم میشونم یه قضیه ای رو نقل کردن از خودشون، فرمودن ما یه هم بحثی داشتیم تو دوران جوانی با هم هم بحث بودیم و دیگه سالها گذشت، مثلا 40 سال 50 سال دیگه، اینشون عددشو نگفتن. بالاخره تو سن پیری یه روز شنیدم که رفیق ما داره فوت میکنه، تو حال احتضار، رفتم بالا سرش. بالاخره رفیق سالها، ده ها سال با هم رفیق بودیم، وقتی رفتم بالا سرش دیدم داره به خدا توهین میکنه. بهش گفتم چرا توهین به خدا میکنی دیگه، تو دیگه چرا؟ وقت گفت که من و شما با هم هم بحثی بودیم، با هم زحمت کشیدیم، با هم درس خوندیم، چی زحمت هم کشیدیم، حالا شما مرجع تقلید شد، من دارم فوت میکنم. این نشوندنه این خدای متعال داره نعوذ بالله ظلم میکنه به من. یه جمله خیلی تندی هم گفته بود، ظالمترین افراد به من خداست، پناه به خدا. ببینید گاهی انسان ها متوجه نیست. حالا این بحث امشب اگر خوب بر انسان جا بیفته و بفهمه دل نباید به دنیا ببنده، نه به ریاستش، نه به مالش، نه به احبابش، دوستانش، به هیچی، وقت بینید یه زمانی به دردش میخوره که اون زمان دیگه تو حال احتضار نمیتونه بیاد تو این جلسه بشینه براش روایت خونده بشه، دیگه تمام شد دیگه. این بحثا برای اون زمان فایده داره. یه لحظه انسان باید زنده کند آخرت خودشو با همین مطالبی که تو روایت ها اومده. بحث به این سادگی نیست، خیلی مهمه. و یه مرتبه اگه احیا کرد آخرتشو زنده میکنه خودشو، نکنه اون طرف میشه یهو میگه خدا ظالمه به من است، ظلم به من کرده است، نعوذ بالله یه حرفای زشتی میزنه. دو توجه به اینکه آرزوهای طولانی منایا محققه تو روایت اومده بود، بدانیم این آرزوی طولانی همون خوابه، خواباییست که داریم اینا رو محققش بود. حالا تو خواب انسان زیاد اعتباری براش نمیذاره، همون خوابه که میده شو هیچ اعتباری نداره. تحقق خوابها تو بیداری همین آرزوی طولانیه. در یه جا داره فرمود مثل سایه خودت میمونه، سایه رو هر چی زحمت کشی دنبالش بری بهش نمیرسی، اما اگه پشت به سایه کردی یا اعتنابش نکردی اون میاد دنبالت، این اثرش اینه، اون ولت نمیکنه. اما اگه شما رفتی دنبالش بهش نمیرسی، هرچی میرون میره جلوتر. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما خود فدای او میکنی یا او فدای شما. خیلی مهمه، نگید تفاوت نمیکنه، خیلی تفاوت داره. توجه کنیم که یکی از ضررهایی که آرزوی طولانی داره برای انسان، لذت نعمتهای خدا رو در وجود انسان از بین میبره، یعنی نعمت رو نعمت نمیبینه و صغیر میشماره نعمتهای الهی رو، میگه این که مهم نیست، چون آرزوی طولانی داره اون آرزوها رو بزرگش میدونه، بذار نعمتهای خدا رو صغیر میشماره، به دنبال استصغار نعمت الهی ناشکری میکنه، چون نعمتی که دستش است و نعمت نمیدونه، میگه اون که من تو آرزومه است اونا نعمته، در نتیجه نعمت الهی رو صغیر میشماره، صغیر که شما شکرشو به جا نمیاره، وقت مورد طعنه شیطان واقع میشه. شیطان گفت که به عزت خدا قسم، قسم خورده که دیگه به جون خودش هم قسم نخورده، به عزت خدا قسم خورده، قسم به عزت خدا که به عزتی که لأغوینهم اجمعین، گفت من همه انسان ها رو فریبشون میدم، پاش وایساده یه فکر نکنید استثناء میکنه، که همه رو فریب خواهم داد مگر عباد مخلصین. و توی آیه داره که گفت خدایا من همه اینا رو از صراط مستقیم منصرفشون میکنم و تو اکثر اینها رو شاکر نخواهی یافت، ولا تجدن اکثرهم شاکرین. این حرف شیطانه. حالا خوبه حرف شیطان در مورد من محقق بشه، حداقل این فکر بکنم، چون شیطان میگه اکثر اینا شاکر نیستن، یه عده کمی هستند که قلیل من عبادی الشکور. یکی از چیزایی که ما رو ناشکرمون میکنه اینه، بچه با وقتی سر سفره پدر مادرش آرزوی غذاهای بلند تو کلشه، این سه تا نتیجه رو داره: یک، غذایی که جلوشه سا خوب نمیبینه، لذت ازش نمیبره، دوم صغیر میشماره، میگه مادرم کاری نکرده چرا زحمت نمیکشه، سوم تشکر نمیکنه. ببینید اون آرزوی طولانی بزرگ که تو کلشه این سه تا زشتی رو براش میاره. ما هم سر سفره نعمت الهی هستیم دیگه، اگر آرزوی طولانی تو وجودمون بود اولا از نعمت الهی لذت نمیبریم، دوم صغیر میشماریم، سوم ناشکری. اینا تو روایت ها اومده، من تو میخوام رد شم ازش. دیگه از آثار آرزوی طولانی ذلت آدمایی که آرزوی طولانی دارن، ذلیل میشن چون بهش نمیرسه و احساس عزت نمیکنه، آقایی نمیکنه، ذلیل میشه. از آثار دیگرش نارضایتیه. آدمایی که آرزوی طولانی دارن چون به آرزوشون نمیرسن همیشه ناراضیه. خیلی من کمم دیدم که بشینید پهلو درد دلی کسی هی شروع کنه شکر خدا رو به جا بیاره، خیلی کم، اکثرا شروع میکنه نق میزنه، همش کم بودا رو میبینه. حالا اگه لیوان اکثرش هم پر باشه اون یکم خالیش رو نگاه میکنه، یعنی توی اداره ایست تمام بدیا رو فقط میبینه، اصلا عقیدش هم همین است، اگه دقت بکنه خوبی هم خیلی هست اونا نمیده. یه نارضایتی، یکی من یه بار احوالشو پرسیدم، گفت خیلی حالم خوبه الحمدلله، هرچی از خدا خواستم بهترینشو بهم داده. شروع کرد یه چند دقیقه برام حرف، گفت اونقدر لذت میارم که خدا هر چی خواستم بهترینشو بهم داده، هر چی از امام هاشم علیه السلام خواستم مشهد رفتم خوبترینشو بهم داده، الحمدلله. مرحوم آیت الله میجانی این سالای آخر عمرشون انواع بیماری ها رو داشته، انواعشو که میگم یعنی من تقریبا خدمتشو که میرسم میدم از سر تا پاشون عضو سالم ظاهرن تو بدنشون وجود نداشت، یعنی هر اعضای ظاهری مثل چشم و گوش و دست و دستشون حتی رعشه داشت، پاشون لرزه داشت، کمرشون درد میگه، اعضای ظاهری، اعضای باطنشون هم معدهشون قلبشون اینا. یه روز دکتر اومده بود پیششون، نمیدونم منظورم هستش دکتر یا نه، دکتر خیلی متدینی بود، داشت معالجه ایشون میکرد، ما این طرف نشسته بودیم خدمتش، دیدم دکتر گفت من دیشب خواب دیدم، اما نگفت خوابشو، گفت خواب دیدم که حالا تعبیرش این بود که امروز خدمت شما میرسم بیام، یه مردی که سر تا پای بدنشون درد داشت، بیماری داشتن، گاهی خدمتشون میرسیدم دیگه نمیتونستن اصلا دیدار داشته باشن، میگفتن آی فلانی من دیشب تا صبح نتونستم بخوابم، صبح گفتن گفتن شب تو اصلا خواب نداشتم از شدت درد، و یه همچین انسانی باورتون میشد یا نمیشه این جمله که میخوام بگم، اونایی که دیده بودید ایشونا باورتون میشه، اما نه که ندیدن میگم مگه میشه همچین چیزی، یه آدمی که سر تو باش درده، یکی دوتا هر وقت تو جلسه سکوت بود یعنی ایشون حرف نمی زدن بلند ها هی میگفتن الحمدلله الحمدلله الحمد، ذکر دائمش الحمدلله. اگه کسی ایشون نمیشنه هم تو فقط صدا رو میشنی خیال کرد یه آدمیست که یه پول زیادی تو جیبش هست، یه بدن سالمی هم داره دو، یه زندگی مرفعی داره دو، هیچ غم غصه هم نداره، داره تو شوک به جا میاره، نه اینطور نبود. حالا چی این بزرگان اینطور الحمدلله میگن؟ فکر کنی ساختگی میگه؟ ساختگی نی، اصلا خدا رو داره ما رأیت الله جمیلاست دیگه، میگه من تمام اینا خوب میبینم، بلاستم میگه این به سود من تمام میشه، چون از دوست رسیده همش نیکوست. از آثار دیگر آرزوی طولانی افلاس، افلاس یعنی فقر و نداری و بی سرمایگی و بی چیزی. تو همین آرزوی طولانی خودشو از نظر مادی هم بی سرمایه میکنه، میرد خرج میکنه، یه چه میخواد به یه جای طولانی فوق قدر خودش میخواد برسه، خب نمیرسه. از آرزوهای طولانی با ضررش نسیان آخرته، طول العمل ینسل آخره، آرزوهای طولانی انسانو به فراموشی آخرت میاند. یه داستان از اسامه بن زید دیدم در جلد 73 بهار صفحه 166، الان مجلسی نقل کنه. اسامه بن زید همون شخص معروفیه که پیامبر فرموده لشکرش کردن تو حال احتضار که بودن و بعد همون خیانت و دیگران مرتکب شدن که نرفتن و خودشونو مورد لعنت پیغمبر قرار دادن و اهل تسنن هم نمیتونن جواب بدن. تاریخ قشنگ پیغمبر گفتن این اسامه فرمانده لشکر شماست، باید برید، همه باید برید. بعد فرمودن خدا لعنت کند کسی رو که نره. هیچ وقت هم پیغمبر این تاکید رو نمی کردن، عمدن اینجا رو تاکید کردن چون میدونستن یه دهی بالاخره آینده پیدا میشن که خودشون مسلمان میدونن، اما باید راه واضح باشه. پیامبر هم همچی شفاف گفتن که من و شما امروز اینجا نشستیم بدانیم از نظر اعتقادی بدونیم وظایفمون چیه، فرمودن ای کسی نرفت لعنت خدا بر او بود. تاریخ همه نقل میکنن که همه رفتن از شهر مدینه رفتن بیرون، اما عایشه وقتی دید حال پیغمبر وخیمه و دارن فوت میکنن، اول نمیدونست، بعد دید حالشون خیلی بده، دارن از دنیا میرن، مخفیانه یکی فرستاد گفت برو به بابام بگو برگرد، نمیخواد بری جنگ. اون روزی رو که انتظارشو میکشیدی که میخواستی خلافت بگی، اون روز داره فرا میرسه، اگه بری جنگ و بیای تا میای برگردی، حضرت علی علیه السلام حکومت رو گرفتند و دیگه کار زست می، نمیخواد بری. این دوتا هم اولی هم دوم اینا زود برگشتن و خودشون مورد لعنت خدا قرار دادن و حاضر شدن خدا بهشون لعنت بکنه طبق فرمایش پیامبر، برای اینکه به حکومت برسه. حالا این اسامه ابن زید داستانای خوبی داره، یکیش اینه تو جلد 73 بها دیدم که یک کنیز خرید، منتها خرید موقت یک ماهه، معلوم شد اینطوری هم وجود داشته، خریدای اینطوری هم بوده که پول مثلا نداشتن که دائما کنیز رو خریداری بکنن، که یک ماه میخرید، مثل کارگر که انسان میگیره 10 روزه 20 روزه، یک کنیز خرید یک ماه. خبر به پیامبر رسید که این آقای اسامه بن زید کنیز یک ماه خریده. پیامبر یه جمله ای فرمودن، این جمله یه مرتبه درس شد، اصلا تو تاریخ صدا کرده، گرچه متاسفانه ما زیاد اینا رو نقل نمی کنیم. پیامبر فرمودن که این اسامه که کنیز یک ماه خریده، میدونید برای چی یک ماه؟ این بخواد که آرزوی طولانی داره، این مطمئنه که تا یک ماه دیگه زنده است، به این خاطر یک ماه خریداری کرده. بعد پیامبر فرمودن والله به اون کسی که جان من در اختیار اوست، من پیغمبر خودشونو گفتن، گفتن من این پلکای چشمم رو هم نمیاد مگر اینکه فکر اینو میکنم که دیگه فرصت باز کردنشو ندارم و قبض روح میشن، سرمو بالا نمیکنم و پایین بیارم مگر اینکه باز تصورم اینه که سرم اومد پایین دیگه تمامه، قبض روح میشم دیگه، نه والله لقمه ای که میخورم دارم فرو میدم، تو ذهنم اینه که این لقمه ممکنه راه نفسم بگیره، اصلا فرصت این که فرو بدم پیدا نکنم و ممکنه همین لقمه گلوی من رو بگیره و تمام بشم. بعد فهمدن ای مردم خودتون رو جزء موتا بدانید، جزء مردگان، در حالی که زنده هستید خودتون فرض کنید جزء مردگانید، اگه جزء مردگان حساب کردید اون آرزوی طولانی درتون آب میشه. خیلی عبارتهای زیبایی داره که من دیگه یادداشت نکردم عبارتشو، اما چندی بار تا با این روایت رو خوندم، هر باری که بها رو نگاه میکنم واقعا اثر میذاره رو یه جور، انسان مثل که هر باری که نگاه میکنه یه جور دیگه میفهمه روایت رو. خب ما فرصتمون تمام شد، اجازه بدید بحث رو رها بکنم، یه 10-15 مورد دیگه هم باز از این راه های علمی وجود داره، اما مهمتر از اون راهکاره عملیه، 10-12 مورد هم راهکار عملی برخورد کردم که یه سری کارهاییست که اگه انجام بدیم این آرزوهای طولانی راحت وجود ما مثل میکروبه، میکروب اگه ریشه رو بفهمی کجاست پزشک چیکار میکنه؟ یه دارو میده اون علت رو میکشه، اما اگه نفهمید علت این بیماری، علت این سرطان چیه، اون نمیدونه چیکار بکنه. زا توفیق باشه کمی پیرامون این بس خدمتون مطالبی رو عرض خواهم کرد. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا وجیهة عند الله، اشفعی لنا عند الله. صحبت از احتضار نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم شد. پیامبر وقتی در حال احتضار قرار گرفت، دخترشان حضرت فاطمه سلام الله علیها نگاه به چهره پدر می کردن، خیلی نگران بودن، گریه می کردن، نگران بودن، می دانستن با رفتن پدر بزرگوارشون چه انحرافی در جهان اسلام ایجاد می شود، افراد چه مصیبتی در بیدینی می بینن، همین تشتتی که امروزه می بینید و بدتر از او عاقبت قیامتیش که برای اینه که جهنم می شن مسئولش کیه. اینا رو گریه می کردن براش، نگران این بودن. لذا در این حالی که چراغ رو روشن کردن، جاده رو صاف باز، که من و شما امروز فریب نخوریم، در این حال نگران بودن، می دانستن تعمدن یه دهی طمع در ریاست دارن، حتی حاضرن خودشون رو مورد لعنت خدا قرار بدن و بیان ریاست رو بگیرن. این دلیل بر اینه که خدا رو قبول نداشتن. که وقتی میگن خدا لعنت میکنه، بعدش نمیاد میگه خدا کیه، کجا لعنت بکنه یا نکنه، من حکومت هم میخوام. نگاه به چهره پدر میکردن، این جمله رو میفرمودن و ابیض و یستسقی الغمام و به وجهی ثمال الیتاما عصمت للاراملی. یعنی چهره نورانی پدر همون چهره ایست که مردم وقتی باران میخواستن خدا رو به این چهره قسم میداده. پدرم پناه بیو زنان و یتیمان هستند و بوده. پیامبر چشمشون رو باز کردن، نمی توانستن تأمل کنن، دخترشون گریانن، فرمودن دخترم به جای این شعر که در واقع اشاره به رفتن پدر بود و از دست دادن نعمتهای الهی، فرمودن به جاش این آیه رو بخوان، بگو و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم. یعنی پیامبرم مثل انبیاء گذشته بالاخره از دار دنیا میره و این جملات برای خودتون تکرار کنید تا هضم بکنید فوت من را. اما اشک اون حضرت قطع نشود. تو وقتی که پیامبر دخترشون رو صدا زدن، یه خبری به اون حضرت دادن، اون خبر این بود: دخترم نگران نباش، اول کسی که به من ملحق خواهد شد شما هستی. تنها این جمله بشارت انگیز برای دخترشون بود که دیدن فاصله دوری با پدرشون کوتاه هست و این آثار خوشحالی و رضایتمندی رو در چهرشون آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را در همه خیراتی که پیامبر اهل بیتشان را داخل کردی وارد بفرما، از همه شرور ما را دور گردان، ما را به ظهور ولیت برسان، به کمالاتمون ما را نائل فرما، از گناهان عفومان فرما، بیماران را شفا عطا فرما، نظام اسلامی رهبر بزرگوار محافظت فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، به جاه محمد.